از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده رادیو کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه فرهنگ. بشنوید.
رادیو کتاب.
به نام خدا و سلام. بعضی از آدم ها جلد زرکوب دارن، بعضی زخیم و بعضی جلد نازک. بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ میشن و بعضی با کاغذ اعلا. بعضی از آدم ها ترجمه شدن، بعضی تجدید چاپ میشن و بعضی از آدم ها فوتوکوپی آدم های دیگر. بعضی از آدم ها با حروف سیاه چاپ میشن و بعضی از آدم ها صفحه های رنگی دارن. بعضی از آدم ها تیتر دارن، فهرست دارن و روی پیشونی بعضی از اونا نوشته حق هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ. بعضی از آدم ها قیمت روی جلد دارن. بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش میرسن و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمیشن. بعضی از آدم ها نمایش نامه اند و در چند پرده نوشته میشن. بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی دارن و بعضی از آدم ها معلومات عمومی هست. خلاصه بعضی از آدم ها خط خوردگی دارن و بعضی از آدم ها غلط چاپی دارن. از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت. فقط و فقط اونایی که خواستن با یه بار خوندن برای همیشه تو ذهن میمونن. شما شنونده رادیو کتاب پنجشنبه ها، گشت و گذاری در وادی ادبیات و شعر، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ هستید. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 21 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. نقطه سرخط. از میان سطرها، تازه ها، پیشخوان، یک خاطره از دیروز و یک خاطره از فردا، بخش‌های مختلف رادیو کتاب این پنجشنبه است. عصر پنجشنبه‌تون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگ با برنامه زنده رادیو کتاب در خدمت شما دوستداران کتاب و علاقه‌مندان به مطالعه هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه فرصت داشته باشید و ما رو بشنوید. نقطه سرخط. مروری بر تیترهای پربازدید هفته‌ای که گذشت. نبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خبر داد افتتاح بزرگترین کتابخانه عمومی کشور در سال 99. امضای تفاهم نامه بین نهاد کتابخانه ها و پژوهشگاه فرهنگ و هنر. انتشار فراخوان ششمین دوره پایتخت کتاب ایران. انتشار داستان های نویسنده آلمانی از زندگی امام خمینی رحمت الله علیه. برگزاری دوره‌های شاهنامه‌خوانی و کودکان فیلسوف در کتابخانه ملی. و اما تفسیر چند خبر. جایزه جهانی کتاب سال فراخوان داد. فراخوان 27مین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی منتشر شد. 27مین دوره جایزه جهانی کتاب سال را با هدف شناسایی و معرفی کتاب‌های ارزشمند در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی در سه بخش تألیف، ترجمه و تصحیح که برای نخستین بار طی سال گذشته میلادی یعنی 2018 به زبان‌های گوناگون در کشورهای مختلف غیر از ایران چاپ شده است در بهمن ماه سال جاری برگزار می‌کند. از تمام ناشران، پدیدآورندگان و صاحب نظران دعوت شده یک نسخه از کتاب مورد نظر خود را برای شرکت در این دوره از جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران تا 31 شهریور ماه سال جاری به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ارسال کند. هنر داستان نویسی به چاپ 15 رسید. کتاب هنر داستان نویسی نوشته ابراهیم یونسی توسط نشر نگاه به چاپ 15 رسید. این کتاب سال 95 به چاپ 11 رسیده بود. فروردین سال 96 هم چاپ 13 کتاب عرضه شد. نویسنده در این کتاب عناصر داستان نویسی را با ذکر نمونه از آثار داستان نویسان ایرانی و خارجی تشریح کرده. منظور یونسی از داستان در این کتاب داستان کوتاه است که در زبان فارسی امروز مفهوم معادل ناول است. احمد پوری از کتاب مرتضی نجاتی رونمایی می کند. جلسه رونمایی از جدیدترین اثر مرتضی نجاتی با عنوان در خوابهای من مردیم با سخنرانی احمد پوری و حضور علاقمندان ادبیات در کافه کتاب نیماژ برگزار می شود. علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند از ساعت 17 الی 19 روز جمعه فردا 24 خرداد ماه به کافه کتاب نیماژ به نشانی خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، نقش کوچه یگانه مراجعه کنند. یادی از طاهره صفارزاده در چمدانت چقدر جا دارد؟ جشن امضای اینترنتی. چمدانت چقدر جا دارد؟ جدیدترین مجموعه شعر نغمه مستشار نظامی است که به تازگی توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است. جشن امضای اینترنتی این کتاب از 20 تا 23 خرداد ماه در سایت ادبوک در حال برگزاری است. این مجموعه را می توان مکمل مجموعه های قبلی این شاعر در زمینه اشعار زنانه عاشقانه ایرانی دانست. از میان 12 مجموعه شعر مستشار نظامی، 3 مجموعه شعر قطره، همه تو و 1420 سال پس از تو به طور ویژه شامل اشعار آیینی این بانوی شاعر هستند. ساعت 19:42 دقیقه و 26 ثانیه از اینجا رادیو فرهنگ، رادیو کتاب رو میشنوید. ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب، راه‌های ارتباطی شما با رادیو کتاب سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. خب، کارشناس خوب رادیو کتاب پنجشنبه ها آقای مسعود بربر در کنار ما هستند. سلام میکنم به شما آقای بربر، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، منم سلام میکنم خدمت شما و خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هستم تا از حوزه کتاب صحبت کنم.
بسیار خوب. خب، هفته های تابستانی و بهاری، حالا تابستان که پیش رو پر از برنامه ها و مناسبت های ادبی، نشست های مختلفی برگزار میشه. ما هم خیلی خوشحالیم که دوستداران ادب اینقدر پیگیر برنامه ها هستن. من رویدادهایی رو به اطلاع شنوندگان رسوندم، اگر شما هم دم دستتون در دسترستون خبری هست خوشحال میشیم که اونو بشنویم.
4-5 تا خبر داریم. بسیار عالی. معمولا 1-2 تا بیشتر ندارم،
خیلی پرباره. بله، بفرمایید.
مجله برگ هنر که هفته پیش صحبتش رو کردیم، شماره جدیدش رو منتشر کرده. شماره 21 مجله ادبیات داستانی برگ هنر به ویلیام فاکنر که خب به هر حال نویسنده بسیار مهمیه اختصاص داره. شاید مهمترین مطالبی که میشه در این در واقع مجله این شماره دید، یک داستان از فاکنر که آقای احمد گلچیر برای اولین بار ترجمه کرده، یعنی این داستان رو ما قبلا به زبان فارسی نخوندیم.
بله.
یک گفتگو با خود ویلیام فاکنر، یک گفتگو 16 صفحه‌ای این مجله منتشر کرده که فوق‌العاده است به نظرم. خوندنش برای به ویژه علاقمندان به داستان نویسی خیلی میتونه جذاب و خیلی 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 آموزنده باشه. خب، پرونده‌ای هست که عبدالعلی دستقیر، جواد اسحاقیان، منصور تدیونی و حیدر زاهدی درباره فاکنر مطالبی رو توش نوشتن. نقد آقای زاهدی بر اون داستان خوابیده تا مرگ فاکنر خیلی به نظرم جالب بود. شعرهایی از اقبال معتضدی و شاعران دیگر رو داریم. آها، دو تا داستان خیلی خوب از امانه خادمی و ندا صالحی منتشر شده در این شماره.
بله.
و حالا مطالب دیگه ای هم که مطابق معمول نقد معرف رو داریم، حوزه کلی معرفی کتاب داره آخرش و مسائل دیگه. به نظرم مجله که برای ادبیات داستانی، برای علاقمندان ادبیات داستانی همواره میتونه جذاب باشه.
بسیار.
همشهری داستانم که هفته پیش اعلام کردیم خدمتتون که شماره 100مش رو در واقع منتشر کرده، مدیر مسئول گروه مجلات همشهری آقای علی رزاقی بهار که البته مدیر مسئول اخیرشه در واقع، اعلام کرده که هفته آینده، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، بله، هفته آینده همین ساعت از ساعت 7 در فرهنگ سرای اندیشه جشن 100مین سال همشهری داستان برگزار میشه. گفته شده وزیر ارتباطات حضور خواهد داشت، اعضای شورای شهر تهران حضور خواهند داشت، داستان نویسان، بازیگران سینما و تئاتر و البته دیگر اهالی فرهنگ و هنر هم در حوزه حضور دارند. یه نکته قابل توجه اینه که آقای رزاقی از زمانی که اومده در واقع 7 شماره از همشهری داستان چاپ شده.
بله.
100 شماره مال گروه قبلیه که 93 شمارهشو در واقع اونها در آوردن.
زحمت 93 شماره به گردن اونها
بوده. بله. خیلی ها اومدن تو اینترنت و توییتر و اینور اونور و اینها شبکه اجتماعی اینا نوشتن که حتما و حتما اگر این مراسم برگزار بشه و تحریری و سردبیری سابق همشهری داستان دعوت نشن واقعا درست نیست، کم لطفیه. بله. و حتما باید اون گروه هم حضور داشته باشن. امیدوارم که اینطور بشه. به هر حال مجله مهمیه در زیاد ادبیات.
بله، پر مخاطبم هستن.
بله. دوست خبر کوتاه هم بگم خدمتتون، 66مین نشست بررسی ادبیات ملل به مجموعه داستان کتابخانه بابل اثر خورخه لوئیس بورخس اختصاص پیدا کرده. پنجشنبه 30 خرداد، یعنی پنجشنبه آینده است، با ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر در خانه اندیشمندان علوم انسانی سر خیابون ورشو تو خیابون ویلا در واقع. یک خبر دیگه هم عرض بکنم خدمتتون، فقط این که این انجمن نویسندگان عامه پسند که اینجا مفصل دربارشون حرف زدیم، اولین دوره جایزه ادبی لیلی رو با هدف کمک به بهبود کیفیت رمان‌های ژانر عاشقانه فارسی برگزار می‌کنن. یعنی برای ژانر عاشقانه فارسی هم بالاخره جایزه ادبی ایجاد شده. شرط شرکت تو رقابت هم اینه که باید سال 97 رمان منتشر شده باشه، موضوعش حتما باید عاشقانه باشه، حالا اهم از عاشقانه جوانان، خانوادگی، غیره و غیره.
بله.
هر نویسنده فقط یک اثر اجازه داره شرکت بده و حالا جزئیات دیگه‌ای که اعلام کردن در مورد نام این جایزه توضیح دادن و اینا، و تاریخ برگزاری مراسم پایانی روز 29 بهمن 98 اعلام شده. یعنی تا اون زمان در واقع مراحل مختلفش که دریافت بشه
و ارسال و آثار و بررسی و نطور
میکشه. ولی خبر خوبی از این جهت که حوزه عاشقانه به هر حال در ایران همواره پر مخاطب بوده، در همه دنیا پر مخاطب بوده.
خوبه که نویسنده هم قلم میزنن تو همینطوره.
من معمولا در جوایز ادبی و در فضای جدی ادبی اینا رو خیلی نمیبینن و به نظرم فضای خوبیه که اینها هم
دیده بشن.
بله. این 4-5 تا خبر بود که من در واقع برای امروز خدمت شما بود.
خیلی ممنونم آقای بربر از شما. امیدوارم که دوستان عزیزی که علاقمند هستن در نشست ها شرکت کنند، در جشنواره ها شرکت کنند، از اطلاعاتی که در این برنامه بهشون داده میشه نهایت استفاده رو ببرن. خب همراه شما این با ادامه رادیو کتاب. از میان سطرها زبانشناسی علم مطالعه تمامی جنبه‌های زبان بشره. از میان بیش از 6000 زبان دنیا، بیشتر اونها هرگز به درستی توصیف، مطالعه و حتی نوشته نشدن. بسیاری از این زبان‌ها در 50 سال آینده از روی کره خاکی محو خواهند شد. مستندسازی این زبان‌ها به دلایل بسیاری اهمیت دارند که یکی از اونها اشتیاق بشر برای پاسخ به یک پرسش اساسیه: چرا و از چه جهاتی زبان‌های دنیا با هم شباهت دارند؟ چرا و از چه جهاتی اونها با هم متفاوتند؟ و اصولاً مواجهه و برخورد اونها با هم سبب چه تحولاتی میشن. آقای بربرگوی، هفته گذشته یک مبحث جدیدی پیرامون اهمیت زبان در ادبیات، مخصوصا ادبیات معاصر آغاز شدش. اگه موافقید خیلی کوتاه و گذرا برای دوستانی که بحث هفته گذشته رو نشنیدن اشاره داشته باشید که انشالله سر فرصت هم گفتگو کنیم با آقای دکتر احسان رضایی و بیشتر در این باره بدونیم.
بله خواهش میکنم. هفته گذشته بحث رو شروع کردیم درباره مواجهه زبان ها. من یه نکته رو شروع کردم، آقای دکتر به تفصیل در واقع نکات آموزنده رو توضیح دادن، اونم این که
بله،
مواجهه زبان ها بخش مهمش اتفاقا کمک و تکمیل، یعنی همیاری زبان ها بوده. اگر هزار و یک شب ما رو در جهان میشناسن، درسته هزار و یک شب ریشه بسیار کهن داره، ما هزار افسان رو داریم، حداقل اسمش رو میدونیم، داشتیم در زمان ابن ندیم خونده شده کتاب، ولی اگر هزار و یک شب ما رو میشناسن به این خاطر که ترجمه عربیش به غرب رفته و اونجا خونده شده، یعنی اگر زبان عربی نبود هزار و یک شب و خیلی دیگه از متون ما رو شاید دنیا نمیشناخت. مثالی رو هم من زدم که داستان زریاره سعادتی اگر سینه به سینه نقل شده، دست به دست شده تا رسیده شده همون داستان گشتاس و کتایون،
بله،
این به برکت همسایگی ما با زبان ارمنی بوده، یعنی زبان ارمنی اومده این زبان رو حفظ، این داستان رو حفظ کرده و دوباره تحویل ما داده در دوره دیگه. از این بحث ورود کردیم به مسئله علم زبان شناسی و در واقع سوسور و پیرس،
بله،
و دیگه فکر میکنم همینجا کم کم بحثو قطع کردیم، نگه داشتیم برای این هفته. حالا اگر آقای دکتر رضایی هستن روی خط که
بله،
ما صدایشون رو بشنویم، از زبان خود ایشون ادامه بحث رو
بله بکنیم. آقای دکتر احسان رضایی پشت خط ارتباطی برنامه هستن، از همینجا سلام میکنیم به شما آقای دکتر رضایی، عصرتون بخیر، به رادیو کتاب خوش اومدین.
منم سلام عرض میکنم سرکار خانم وحیدیان، با آقای بربر عزیز و به همه شنونده هایی که صدای ما رو میشنوند سلام و درود و وقت بخیر میگم.
خیلی ممنونم که همراه رادیو کتاب هستید، گفتگوی شما رو با آقای بربر میشنویم. بفرمایید.
من در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر رضایی، ما هفته گذشته در واقع بحث زبان شناسی رو آغاز کردیم، از زبان شما، ولی فقط آغاز کردیم دیگه، در واقع مقدمه رو شما فرمودید، فکر کنم ادامه رو از زبان خود شما بشنویم. خوب
همونطور که سرکار خانم هم مقدمه ای که خوندن یک علم شده الان و علم خیلی وسیع و طیفی است، یعنی چیزهای مختلفی رو در بر میگیره، از بحث‌های ادبیات در بر می‌گیره، تاریخ در بر می‌گیره، علوم زیستی مثل مخارج حروف و اینکه صداها و حروف مختلف از کجا در میان، یک کتابم بوعلی سینا داره به هم اسم مخارج حروف، همه اینها رو در بر می‌گیره. دلیلش هم اینه که خب همون چیزی که هفته پیش گفتیم، زبان مهمترین چیزی هست که ما رو از حیوانات دیگه جدا نگه می‌داره، ما رو تبدیل به انسان می‌کنه. اگه ما سخن گفتن و زبان رو نداشتیم، فرقی شاید نداشتیم با سایر حیوانات، و این موهبتیه که به ما داده شده و به همین دلیل شناخت و بحث در موردش همیشه جذاب بوده. ما هفته پیش همونطور که شما فرمودید یک مقدماتی گفتیم، یه اشاراتی درباره اهمیت زبان‌ها و همکاری و همیاری بده بستونشون داشتیم. حالا نمیدونم این هفته شما بفرمایید مباحث و من اگه چیزی بلد بودم در خدمت هستم.
نه اختیار دارین، خواهش میکنم. ما هفته پیش در واقع دو بحث رو همونطور که فرمودین همکاری رو در واقع اشاره کردیم و بعد اینکه بحث در واقع تفاوت زبان بشر با زبان مثلا میمون ها که به هر حال شیر و عقاب رو میتونن به هم دیگه کد بدن،
اینه که ارتباط صوتی زبان
دقیقاً اینه که ما میتونیم به در واقع امر غایب هم اشاره بکنیم. چگونه میشه زبان رو به ادبیات،
امر غایب مهمیه دیگه،
بله بله،
یعنی یه وقتی ما راجع به شخصی که غایب هست حرف میزنیم، راجع به شیئی که قایب هست، مثلا تصمیم میگیریم بریم یه یخچالی بخریم و راجع اون یخچاله که نیست داریم حرف میزنیم، ویژگی هاش فلان، و یه وقت همینی که شما فرمودید ادبیات راجع چیزی که اصلا امر قایبیه که ممتنع هست، گاهی محال هست اون امر، و ما راجع به اون امر محال داریم حرف
می‌زنیم. فقط در جهان بینازهنی انسان‌ها میتونه وجود داشته باشه در واقع و نه بیرون.
گاهی حتی مثلا در جهان یک ذهن هست و اون درست. یک ذهن به دیگران منتقل میکنه. احتمالا مثلا پدیده‌ای مثل اژدها، حالا اگه مثلا سوسمارها و مثلا بعضی از تمساح‌ها رو میگیم اژدها، اونو بذاریم کنار، اژدها یعنی ماری که پرواز میکنه و مثلا ابعاد چقدر داره. بعد در چین مثلا خوشیمنه، در مثلا ایران جزء مثلا ویرانگره و جزء دستیاران اهریمنه. خب ببین این دفعه اولی که به وجود اومد یک امر محالی روی کسی اومد، یه چیزی راجبش ساخت و بعد دیگران از این امر محاله انقدر خوششون اومد که هی ادامهش دادن.
درسته،
بله، این همون بخشیه که فرمودید.
آره، حالا اتفاقا همین، من خیلی ممنون میشم اگر همین بحث رو دیگه وارد ادبیاتش بکنیم، یعنی الان به نوع آغاز ادبیات یا در واقع نقش اهمیت ادبیات در زبان انسانی رو شاید گفتیم، اینکه زبان شناسی چگونه به ادبیات خدمت میکنه شاید بتونه بحث بعدی ما باشه.
بالعکس، ادبیات به زبان شناسی.
دقیقاً، دقیقاً.
لغت سازی کار ادیبان هستش. ادیبان هستن که لغات مختلف رو در وهله اول میسازن و بعد این رو ارائه میکنن به جامعه. جامعه ممکنه که این لغات رو بپسنده، کاربرد پیدا بکنه در زبان عامه، ممکنه که جامعه نپسنده. تو همون کتابی که یک دوبارم راجبش صحبت کردیم، تذکرت الاولیای عطار، امسال با تصحیح استاد شفیعی کدکنی عرضه شد، ارائه شد، به چاپ سوم رسید و متن خیلی مهمیه. مقدمه‌اش استاد کدکنی اومدن یه توضیحاتی درباره زبان عطار دادن. میگن که ما نسخه‌های مختلفی داریم، از کجا بفهمیم که اینا مثلا نزدیکتره به زبان عطار یا دستکاری شده، کاتبان بد نوشتن، بد خوندن فلان. اونجا یه نکته مطرح میکنم، میگن عطار مثل هر کس دیگه صاحب یک زبان ویژه‌ای هست، بعضی از لغات رو به معنی خاصی به کار میبره. مثلا آغشته رو به معنی مضطرب، فردی که مثلا استرس داره، نگرانی داره، استفاده میکنه. بعد شاهد مثال میارن از مثنوی های عطار، اونجاهایی که این آغشته توی قافیه به کار رفته و معنی مثلا به معنی خیس، به معنی پوشیده از یک چیز نداره،
به معنی آشفته شاید در
به معنی آشفته است. بعد بنابراین میگه وقتی که پس ما توی نسخه های تذکرة الاولیا این آغشته رو با این معنی دیدیم، پس درسته، این مال عطاره. و بعضی از مثلا مصحح قبلی نیکلسون این رو مثلا رعایت نکرده، اینا رو حذف کرده، گفته این معنی نمیده.
یعنی اینجا زبان از جنس سبک شناسیه، حالا چه دوره‌ای تاریخی چه سبک شناسی زبان فردی مؤلف میتونه در واقع بده.
همین می‌خواستم بگم، از جنس پیشنهادیه که عطار به زبان فارسی داد، گفت آغشته رو بیاریم به معنی آشفته. بعد خود دکتر کدکنی میگه که من تا حالا کس دیگه ای ندیدم این رو استفاده بکنه. این پیشنهاد عطار مورد قبول جامعه ادبی و جامعه عمومی فارسی زبان ها واقع نشد.
درسته،
بنابراین این پیشنهاد عطار رو ما گذاشتیم کنار، ولی کلی پیشنهاد دیگه شو گرفتیم. مثلا واژه رند رو، واژه‌ای که بعدها حافظ معانی خیلی چند لایه و عمیق و پیچیده‌ای برش بار کرد، ما واژه رند رو از زبان عطار گرفتیم و این رو تا همین امروز هم داریم استفاده میکنیم، به کار میبریم. بنابراین این جاییه که ادبیات به کمک زبان میاد، زبان رو غنی میکنه. منتها پذیرش این اصطلاحاتی که وضع میکنند ادیبان توسط جامعه، این هم خیلی مهم هست.
حالا سازوکار این که یک کلمه چگونه در واقع از زبان ادیب وقتی ارائه میشه پذیرفته میشه یا نه، فکر کنم بحثی که شاید بد نباشه اتفاقا دفعه بعدی مفصل درمش صحبت بکنیم.
این که بحث خیلی مهمه. آره. بله،
فقط هم بحث ادبا نیست، فرهنگستان
قبول میکنیم. آره. بعد مثلا وقتی میسازن، بعد نمیدونم مثلا واژه های چرخ بال و بالگرد به معنی هلیکوپتر، اینا مثلا رایج نمی